بی بلون بده اون رادیو رفت.
با عرض ادب خدمت داداش فرشی، فری پاشن طلا، فری پنجر طلا، فری هنجر طلا.
امیدوارم همیشه حالت خوب باشه. آقا ما اومدیم پراگ که تو رو ببینیم.
ما چقدر عذاب بکشیم از صبح تا عصر، ای داریم عذاب اینو میکشیم.
اصلا ناراحت نباش که خیلی الان طرفدار نداری و اینا. ما اولا خیلی از فرچیدم خوشمون نمیومد.
خیلی با هم مشکل پیدا میکردیم. حیف که این فرید هم شهری ما اونجاست دیگه، نمیشه کاری کرد.
در واقع من چون این شانس رو داشتم که از نزدیک اینها رو توی پارک ملی ببینم و جز گونه های در خطر انقراض ایران هستند، برای آگاه سازی خواستم بگم که اینها از نظر ظاهر خیلی فرق دارن با گورهای آفریقایی.
نوع خونه ورشی موزشین رأس مملکت، انتظار دیگه ای دارید؟ مثلا جور دیگه ای فکر کنن؟
اگه همکار میخواستین بگین، من خیلی دوست دارم باهاتون همکاری کنم. بهم یه خبری بدین.
دوست دارم خلاصه، میدونم که یادم این
هیچ مگو. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو. پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو. سخن رنج مگو، جز سخن گنج مگو. ور از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو. دیوانه شدم، عشق مرا دید و بگو آمدم نره مزن جام مدر. هیچ مگو. گفتم ای عشق، من از چیز دیگر میترسم. گفت آن چیز دیگر نیست دیگر. هیچ مگو. تو سخنهای نهان خواهم گفت، سر به جنبان که ولی که ولی جز که به سر هیچ مگو.
ساعت 6:17 است. از ایستگاه فردا زنده از رادیو فردا با شما هستیم تا ساعت 7. بارها دوستان گفتیم که تو ایران روزنامه نگار غیر حکومتی بودن حتی از کار کردن تو معدن هم میتونه خطرناکتر باشه. هر هفته هم برای این حرف ما شاهد از غیب میرسه. هفته پیش دادستان تهران اومده میگه در پی گزارش منابع مردمی و ضابطین قضایی علیه فردی که مطالب متعدد توهین‌آمیز علیه حضرت ابوعبدالله منتشر کرده بود اعلام جرم شد. پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعبات بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است. رفتیم تطبیق ماجرا رو دروردیم ببینیم چیه ماجرا و این عمل زشت حتی حرمتیانه رو کی انجام داده. دیدیم منظور دادستان یه مطلبه که چند روز قبلش تو روزنامه ابتکار چاپ شده بود و توی مطلب که با عنوان بیماری در کمین زائران بی‌ملاحظه چاپ شده، پویان خوشحال نویسنده مطلب رفته درباره خطرات و مسائل بهداشتی و بیماری‌های احتمالی پیاده روی 40 حرف زده. خب این یه سوتی. چه سوتی؟ تابلو دیگه. همین که وقتی کل نظام و زیر مجموعه هاش بسیج شدن درباره پیاده روی 40 تبلیغات میکنن، بعد یه دفعه یه کار یه نفر میاد توی روزنامه زرتی راجع به خطرات و بیماری‌ها و احتمالی رفتن به 40 می‌نویسه. خب دیگه یعنی چی آخه؟ ها؟ خب سوتی دیگه. یعنی چی؟ این از این. یه چیز دیگه که ظاهراً برای دوستان بیشتر گرون تموم شده، سرش خیلی ترش کردن، این بوده که آقای خوشحال، آقای پویان خوشحال، توی مطلبش به جای شهادت امام حسین نوشته بود درگذشت امام حسین. یعنی این چیزی که دادستان بهش استناد کرده و برادر و خواهرای کفن پوش مجازی هم تو توییتر و باقی شبکه‌های مجازی براش عزای عمومی اعلام کردن، دقیقاً این بوده که طرف تو مطلبش نوشته امام حسین درگذشته، نه اینکه مثلا شهید شده، درگذشت امام حسین. البته خب گراها ظاهرا از جای دیگه ای هم میاد، از صفحه توییتر شخصی پویان خوشحال هم گراها بوده که توش ظاهرا قبلا یه چند تا شوخی درباره عاشورا و امام حسین و اینا کرده بوده. بعد از این ماجرا بلافاصله روزنامه دلاور ابتکار که مدیر مسئولش آقای وکیلی نماینده مجلس و از لیست ناامید کننده امیده خیلی سریع ایشون واکنش نشون داد و با رشادت خاصی از کفن پوشان حسینی معذرت خواهی کرد و اعلام کرد که آقای پویان خوشحال رو اخراج کرده و فصل جدیدی رو در زمینه حمایت از همکاران خودش باز کرد. در حالی که همونطور که مهسا جزینی روزنامه نگار توییت کرده، یه مطلب تا بره چاپ از زیر دست دبیر، سردبیر، مدیر مسئول، گاهی وردست مدیر مسئول با وظیفه هوشیارسازی مدیر مسئول، ویراستار و نمونه خان میگذره و اون جمله پویان خوشحال واقعا ممکنه سهوی بوده باشه. اخراجش اوج بیشرافتی مدیران ابتکار و بسیج توییتری علیهش اوج وقاحته. توییتی بود که مهسا جزینی نوشته بود. دیگه آش بی‌معرفتی روزنامه ابتکار انقدر شور شد که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران هم یه بیانیه داد و بازداشت روزنامه‌نگاران به دلیل انتشار مطلب در نشریات رو برخورد سختگیرانه‌ای دونست. اما خب آقای وکیلی اینا ظاهراً همه تلاششون اینه که دامنشون رو بگیرن بالای بخیم وسط لکه‌دار نشه دیگه. حالا جون مردم و حالا به هر حال جون مردم دیگه، یا حالا ملت که ملت رو میبرن زندان، خب برام میبرن اونجا پدرشو در میارن، اهمیتی نداره دیگه، پیش لذت حفظ مقام اینا که مهم نیست. خلاصه خانم آقایون در جریان باشی، تو مملکتی که خاوری‌ها با چفیه و جای مهر مدیر عامل بانک میشن و هزاران میلیارد میخورن و در میرن، تو مملکتی که اصولا فساد اولین و مهمترین شاخصه اقتصادشه، یک جوان فقط به خاطر اینکه شهادت رو نوشته درگذشت و چند تا شوخی ملوی توییتری کرده احضار میشه و بعدم با افتخار و اقتدار اعلام میکنن دستگیر شده و احتمالاً مثل موارد قبلی کارش به محاکمه و زندان میکشه تا بفهمیم جمهوری اسلامی هم یک داعش درون داره، با این تفاوت که یه مملکت به چه گندگی هم دستشه، صبح تا شب هم انگوش میکنه تو چشم ملت و از قلدری و توانایی خودش به خودش میباله. مواظب باشی تو رادار کفن پوشا نیفتید. خلاصه این روزا که ظاهرن بد جوری دارن دنبال خوراک میگردن.
یه گریز به دنیای من بزن، همه چی ساده تر شده، یه نگاه بنداز گذشتم و کمتر فکر برد و باخته روزای رفتم. یه قدم تو رویای من بزن، کمی نزدیکتر شدم بهت، یه طلوع تازه‌ای شدم توی ساعتای دلتنگی، هوا سرشو گرمش مردنه ستاره ها کرده. این یه حس تازه تو وجودمه، این همون رویای همیشمه.
خب ها تلفن داریم، ببخشید.
وقتی یک وزیر که وضعیت کشور رو یک شخصی، یک مدیری انقدر اوضاعش رو افتضاح میبینه که قابل جمع کردن نیست و فقط قابل فرار کردن از ایرانه، برای اینکه این توجیه ها رو نگه فقط یک کلمه اسلامی یا یک دروغ اسلامی استفاده میکنه به اسم استخاره و این فقط یک سرپوشیه رو اینکه بگه من قبول نمیکنم، همین.
بله خیلی ممنونم. بالاخره ظاهرا اسلام همیشه راهگشا گره‌گشا بوده، گره خیلی از مشکلات رو باز میکنه دیگه، یکشم همین الان باز شد گره دیگه. خیلی ممنونم. بریم یه چند تا کامنت هم بخونیم. دوباره فرزادم هست، یه سری از کامنت های فیسبوک و تلگرام رو داری؟ آره
بله بله، در تلگرام فرهاد گفته آقا یکی راه حل بده واسه ما، گرفتار شدیم. گرونی بیداد میکنه، حقوق پایین جوابگو نیست. شنیدی میگن به حال آن مرد باید گریست که دخلش 19 و خرجش 20. ما این مسئله رو داریم حس میکنیم با تمام وجود. هیچ جای دنیا رامون نمیدن یا پول نداریم که بریم. کاش که مثل ونزوئلا مرز باز بود میتونستیم یه گوری بریم. البته دور از جونشون.
بله. الهه تو اینستاگرام گفته اینا از اونجایی که خادم ملتن نگفتن بلد نیستن، برای همین وقتی جواب منفیه میگن استخاره بد اومده. نیک همت هم گفته در ادامه عرض کنم 40 سال مملکت داره با استخاره و فال، حدس و گمان و آزمایش و تست اداره میشه و هرگز از مدیریت و علم و دانش در مملکت داری استفاده نشده و حالا این رشته سر دراز دارن.
بله. در فیسبوک حسین گفته استخاره نشان داد که خدا و قرآن هم از مملکت داری آقایون پرسند نیستند.
بسیار خوب، بازم برمیگردیم با کامنت های بیشتر.
ایسکو همین جاست، بیا بالا درو ببند بریم همین حالا. دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج. زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم.
ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا.
خب همونطور که میدونید موج جدید تحریم ها از روز 13 آبان اعمال میشه، اما چه غم دارید که عمومکی حرامکی، یعنی حاج آقا مکارم شیرازی اصولا در حرام اعلام کردن هر چیز باحال تخصص ویژه‌ای دارن، این بار وارد شدن و ایشون گفتن که 13 آبان میآید و میگذرد و تحریمی بر آنچه هست افزوده نخواهد شد و ان شاء الله اتفاقی نخواهد افتاد. بله تموم شد و رفت. احتمالا این دفعه عمومکی ناراحتی و نگرانی برای تحریم ها رو میخوان حرام اعلام کنن دیگه. حالا البته من نمیدونم ایشون که توی قوم مرجع هستن و عالم علوم دینی هستن این اطلاعات دقیق رو از کجا آوردن که با این اطمینان میگن هیچ چیز نخواهد شد. ضمناً ایشون یاد و خاطره یک شخصیت تحریم ساز یعنی عثمان محمود شیردل رو هم برامون زنده کردن که میگفت تحریم ها کاغذ پارن و اینا، تحریم کیلو چنده و اینا. آیا تهش کسی رفت یقه اوشونو بگیره که تو میگفتی تحریم ها کاغذ پاره است؟ حالا چی میگی؟ الان هم این حرفای امثال حاج آقا مکارم رو باید به هر حال یه جا یادداشت کرد، بعد که دیگه هر چی گفته بودن برعکس در اومد برد چیز کرد تو چششون که اینا چی بود پس شما میگفتی. خلاصه فقط تو ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامیه که مسئولینش یه کارایی که نباید بکنن رو میکنن، یه بلایی که نباید سر مردم و بیزر مردم بیاد و میارن، بعدم برای اینکه مردم شاکی نشن دروغایی که نباید بگن و میگن، در نهایت هم که دروغشون زد بیرون اصلا کیه بروی مبارکش بیاره؟ ها بعد بیایم بگیم اصلا حرفا رو من زدم، نه حاج آقا مکارم. والا بریم ببینیم این تحریم های 13 آبان که آقای مکارم فرمودن هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، ببینیم هانا کاویانی در ایستگاه بین الملل راجبش چی میگه.
این مناظره دوتا نامزد آمریکا رو دیدی؟
که کن کمباتینتس کوبانو
نیور ان نیور اگین سالیب
بی ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سهول.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you, the people.
سلام علیکم
هانا خانوم، خوش اومدی.
خیلی متشکرم.
چه خبره؟ خوش میگذره؟
خبری نیست والا دیگه، خبره دیگه همش.
آره آقای مکارم ولی گفته 13 آبان که اعمال میشه تحریم ها، انشالله هیچ اتفاقی نمیفته و
ببین اول بذار یه چیزی بگم، یه چیزی رو روشن بکنیم. اینجا این روز 13 آبان نیست، روز 14 آبانه.
14 آبانه؟
آره. به دلیل اینکه
پس برای همین میدونسته ایشون
چرا
گفته 13 آبان میاد میگذره هیچی نمیشه.
آره چرا هی میگن 13 13؟ به خاطر اینکه 13 آبان
نحسه.
یا همون به هر حال 13 آبان و روز بسیار مهمی در تاریخ 14 اخیر جمهوری اسلامیه، اما 13 آبان صحبت به این دلیل میشه که این 13 آبان تا 12 شبش فرصت 180 روزه بوده که آمریکا داده به کسایی که با ایران تجارت میکردن.
بله.
که شما بیاین تجارتتون رو بر مبنای تحریم ما کاهش بدیم، برسونیم به زیر اون سقفی که ما اجازه میدیم. و از 14 آبان صبح.
بله.
که میشه حدود 8 صبح ایران، 12 شب به وقت شرق آمریکا، از صبح 14 آبان این بسته دوم تحریم ها اجرایی میشه.
بعد چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ اون بعدشو بگو چی بعدشو که اجرایی میشه که خب میشه.
ببین شاید مهم اینه، شاید شنوندگان این برنامه بدونن، شاید هم بد نباشه که یادآوری بکنیم. اون چیزی که بر میگرده این تحریمایی است که قبلا یک بار بر ایران اعمال شده، قبل از برجام.
قبل از برجام
در مثلا 2-3 سال پیش از برجام رو حساب بکنیم، بازه زمانیش بین سالهای 2010-11 تا اواسط 13ه، چون بعد از 2013 که ما شاهد روی کار آمدن حسن روحانی هستیم و مذاکرات هسته‌ای و توافق اولیه ژنو و بعد برجام.
درسته.
قبل از این زمان یک سری تحریم هسته‌ای بوده که آمریکا اعمال می‌کرده.
بله.
و با دستیابی به برجام این تحریم‌ها یا رفع شدن یا معلق شدن، یه وضعیت‌های دیگری پیدا کردن و اعمال نمی‌شدن. مهمترین بخش این تحریم‌ها بخشی است که مربوط به صنعت نفت و انرژی ایرانه.
درسته.
حالا این فقط شامل مثلا فروش نفت ایران نمی‌شه که، این شامل کشتیرانی میشه، بیمه این کشتی ها میشه، یعنی درآمد نفتی ایران میشه، که این درآمد وقتی که اگر ایران نفت بفروشه، برای همین بود که بعد از برجام یکی از چیزهایی که باید اتفاق میافتاد این بود که ایران نفت و فروخته بود، پول در یک سری بانک های خصوصا شرق آسیا مونده بود.
بله.
به خاطر که ایران نمیتونست به این پول دسترسی پیدا کنه.
درسته.
الان ما با شرایطی که مواجه هستیم، بازگشت تحریم ها در بامداد 14 آبان، دوباره این تحریم ها اعمال میشه. تحریم هایی هست که مربوط به حوزه انرژی ایران هست، بر مبنای چند قانون تحریمی دوران باراک اوباما است که این قانون ها همینطوری بین سالهای 2010 تا 13 افزایش پیدا کردن، ابعادشون گسترده تر شد و این تحریم ها اعمال میشه با این شاید بگیم تبصره که حال دولت کنونی آمریکا میگه که اینی که خریداران نفت ایران مثلا هر 6 ماه یک بار سقف خریدشون از ایران کاهش بدن و ما بهشون مجوز بدیم که هنوز میتونن از ایران نفت بخرن، رو دولت کنونی آمریکا میخواد به صفر برسونه و میگه که ما میخواییم که صادرات نفت ایران به صفر برسه، اگرچه که میدونیم که ارزیابی های کارشناس های این حوزه حاکی از اینه که این به صفر رسوندن توسط واشنگتن کار سختیه و احتمالاً ایران همچنان میتونه به یک سری از مشتریان بزرگ خودش، مشتریان مهم خودش مثل مثلا ترکیه، هند، اینها،
از هند که به جای پول فیلم هندی و اینا میگیره دیگه.
اونا هم که نمیتونه نمایش بذاره.
از روسیه هم نمیدونم یه چیزای دیگه لو.
آره خب ببین،
مودکام نمیشه.
مسئله اینجاست که چند تا چیز رو باید در نظر داشت، تفاوت‌هایی که این شرایط کنونی با شرایط اون سال‌هایی که این تحریم‌ها اعمال میشد وجود داره. یکی اینکه دولت آمریکا خیلی سفت و سخت‌تر میخواد که این رو اجرا بکنه. اما از اون طرف هم ما شاهد این هستیم که در اون زمان 5 کشوری که در شورای امنیت سازمان ملل بودند و 6 قطعنامه تحریمی رو یکی پس از دیگری علیه ایران امضا کردن و تصویب کردن و اجرا می کردن، الان از اون 5 دارنده حق وتو فقط یکیشون می خواد که این تحریم ها اعمال بشه و بقیه
آمریکاست.
آره بقیه این کشورها که متحدان بودن در برجام و هنوز
بله.
برجام رو نگه داشتن، اینا نمیخوان که این تحریم ها اعمال بشه، ابراز تأسف کردن از خروج آمریکا از برجام. در نتیجه یک سکه، دروی یک سکه است. از یک طرف ما دولتی داریم که خیلی سفت و سخت میخواد تحریم ها رو اعمال بکنه، از یک طرف متحدین پیشینی داریم که موافق این اقدام آمریکا به این شکل نیستن.
4 به 1 دیگه.
آره، معتقدن که باید رفتار ایران تغییر بکنه اونجوری که آمریکا میگه. در مورد موشک‌های بالستیک ابراز نگرانی میکنن، در مورد رفتار ایران در منطقه ابراز نگرانی میکنن، ولی شیوهی که میخوان که این رفتار تغییر بکنه با شیوه واشنگتن متفاوته. البته آمریکا هم میگه مذاکره میخواد، منتها میگه که اول اون به 12 تا
پیش شرط
من رسیدگی بشه، بعد میتونیم مذاکره بکنیم. در نتیجه چنین فضایی است که ما حال 14 شاهد این هستیم که اون بسته دوم برمیگرده، اگرچه که دولت آمریکا هشدار داده که دامنه این تحریم ها گسترده تر خواهد شد. توی هفته‌های گذشته ما شاهد بودیم که چند تحریم دیگه اعلام کردن بعد از 14 آبان، علیرغم اون چیزی که آقای مکارم شیرازی میگه، به نظر میاد که باید منتظر این باشیم که تحریم های بیشتری هم در راه باشه از اینی که بله. 14 هم قراره که برگرده.
من معذرت خواهی میکنم از آقای مکارم شیرازی، ببخشید دیگه اینجوری شد. نظر شما رو مونجو زمین. خب هانا از این بگذریم، هفته آینده حتما این اتفاق که میفته واکنش ها و حاشیه هاش رو هفته بعد راجبش حرف بزنیم. الان از دانمارک برام بگو، دیروز یه اتفاقی در دانمارک افتاد، برام بگو که چی بوده، چه پیش اومد.
ببین اتفاقی که در دانمارک افتاده این هست که صحبت از این هست که یکی از مخالفان جمهوری اسلامی که گفته میشه از رهبران گروه الاحواز هست، گروهی هست که برای حقوق اقلیت عرب در ایران مبارزه میکنه، گفته میشه که این فرد هدف یک طرحی بوده که میخواستن ترورش کنن.
ایرانی بوده این فرد یا؟
ایرانی نروژی گفته شده، کسی که بازداشت شده، آره کسی که قرار بوده هدف قرار بگیره ایرانی بوده، کسی که بازداشت شده ایرانی نروژی هست. صحبت از این هست که ما
بحثی روی یه آدم عربی هم بود،
به هر حال بحث عرب ایرانی است.
درسته.
صحبت از این هست که ببین، صحبت از اینه که ترور انجام نشده.
بله.
بحث این بوده که فردی که بازداشت شده ماه گذشته در یک جزیره‌ای در نزدیکی منزل این کسی که قرار بوده هدف قرار بگیره مشغول عکس برداری بوده.
آها.
و این که دستگاه امنیتی دانمارک میگه که ما در همکاری با متحدانمون که البته نامی از اونا برده نشده متوجه شدیم که این اتفاق داشته می افتاده. اشاره می کنن به اخباری در یک ماه گذشته دقیقا که در همین جزیره در دانمارک درباره این جزیره منتشر شده بود. در اون زمان گفته شده بود که پلیس داره یه عملیاتی انجام میده که اصلا آمد و شد قایق ها به این جزیره رو
محدود
کرده بوده، و حال الان ما از با این خبر تازه می دونیم که اون اتفاق به دلیل این افتاده که پلیس داشته یک عملیاتی رو اونجا انجام میداده. و دانمارک گفته که خیلی پیگیری سفت و سختی خواهد کرد این موضوع رو و در اتحادیه اروپا مطرح خواهد کرد. دقایقی پیش اتحادیه اروپا هم واکنش داشت روی این ماجرا و گفتش که در صورتی که همچی چیزی بوده محکوم میکنه.
اون شخص ایرانی نروژی دستگیر شده،
دستگیر شده، قرار هست فکر میکنم هفته آینده در دادگاه حاضر بشه. صحبتی که دلیلی که این ماجرا امروز انقدر پررنگ جلوه میکنه این هست که این اتفاق در دانمارک پس از این اون اتفاقهای تابستون میفته که یک دیپلمات ایرانی که کارمند سفارت در اتریش بوده در آلمان بازداشت میشه به خاطر اینکه متهم داشتن طراحی میکردند یک بمبگذاری رو در همایش مجاهدین خلق در پاریس.
بله.
و این رو در همون راستا داره ارزیابی میشه که ایران داره فعالیت‌های این چنینیش رو افزایش میده. حالا اینکه دستگاه امنیتی ایران متهم هست، امانوئل مکرون مثلا رئیس جمهوری فرانسه در این باره گفته بود که هنوز نمیتونه با قطعیت بگه که کدوم دستگاه در حاکمیت ایران هست که دستور این گونه اقدامات رو میده.
واکنشی از داخل ایران نبوده
در مورد قبلی؟ آره، به هر حال ایران که قبول نمیکنه. وزارت خارجه ایران واکنشش این هست که اینها رو یک توطئه علیه خود میدونه. چرا؟ به خاطر اینکه ایران الان در موقعیتی است که احتیاج به همکاری اون اروپایی هایی داره که میخواد برای ماندن در برجام روی کمکشون حساب بکنه، و الان اون اروپایی ها ابراز نگرانی میکنند درباره چنین گزارش هایی و چنین اقداماتی.
اتفاقی برای سفارت نیفتاده، این بعد دوباره شیرینی دانمارکی رو شیرینی گل محمدی میگن از این بعد.
آره.
اتفاقی نیفتاده برای سفیر، مثل که سفیرش رو خواسته،
سفیر یک دیپلمات فرانسوی از فرانسه اخراج شده، دانمارک هم سفیر خودش رو در ایران برگردونده، و حال باید ببینیم که درباره روابط دیپلماتیک به صورت کلی چه تصمیمی خواهند گرفت.
بسیار خب، ممنونم ازت. هانا کاویانی رو میشنیدید، میتونید بر روی توییتر هم هانا رو فالو کنید. Stars, where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head first was the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?
مورد استخاره وزرا و جواب نه به رئیس جمهور. کلن استخاره در فرهنگ ما یه نه مؤدبانه و بیجار و جنجاله. اونم خواستن بگن نه و از طرفی میخواستن از حاشیه و مشکلات و مسائلی که خودتون بهتر میدونید جلوگیری بشه، برای همین گفتن استخاره کردیم و بعد اومد. همیشه همین جوره، وگرنه کاربرد زیادی نداره، یه جورایی در روه دیگه.
بله، اصلا از قدیم گفتن یه نه بگو نه ما به دل نکش. حتی قبلا سر قبول کردن نمیدونم پست و مسئولیت و اینا تو مملکت کسی استخاره نمیکرد. اگرم میکرد همیشه خوب و عالی میومد، ولی خب بالاخره تحریما و وضعیت اقتصادی الان کشور و این چیزا روی استخاره ها هم ظاهرا اثر گذاشته. ممنون از شما. اربعین امسال هم مثل هر سال حواشی و مسائل خودشو داشت. بالاخره نمیشه این همه ایرانی باشن برن عراق و حاشیه ماشیه درست نشه. چیزی که بیشتر از همه سر و صدا کرد برپایی یه سری شعبات ارزی برای دادن ارز به زوار ایرانی توی عراق بود. یعنی یه شعبه ارزی میگم، یه شعبه ارزی میشنوینا، تصور کنین زوار ایرانی برای گرفتن ارز توی صف زیر آفتاب وایسادن و باجه‌هایی که خدمات ارزی ارائه میدن فهم میکنین چه شکلی هن؟ باجه نیستن که، در واقع یک سری سوراخ هن، یک سری سوراخ هایی تو دیوار در ارتفاع نیم متری. تصور کنید یه دیوار رو از کف زمین نیم متر بیاید بالا، یک سری سوراخ درست کردن اونجا. نمیدونم حالا، یعنی قشنگ شکل سوراخ های جوری هر کی ببینه فهم میکنه جای خمپاره است. با کلنگ احتمالاً سوراخ کرده بودن، باجه درست کردن. و از هر لحاظ یعنی طراحی این شعبه ارزی کار سورئال بوده. اصلا من نمیفهمم زوار برای صحبت با مسئول باجه یا مثلا برای اینکه بتونن برن ارز بگیرن باید تا زانوشون دلا میشدن یا اصلا میشستن رو زمین کف زمین که بتونن با یه نفر اونجا صحبت کنن بتونن ارز بدن و بگیرن. گوش بدین الان این مکالمه توی صف یکی از این شعبات ارزی ضبط شده.
باشه با ما کنید. آقا پاس ما عکس می‌گیرید؟
ارزی همین که برنامه بله.
بله بله.
عزیز سوراخ خوب.
عزیز سوراخ مدام.
آقا نوبتیش کنید.
تو صف یه تو صف نوبتیش هم رعایت کنید سر جدتون.
خودش صدا میزنه.
خستم نباشن دیگه. اما بجز این شعبات ارزی سوراخی، هزینه های اربعین امسال هم خیلی مورد انتقاد قرار گرفته بود که با این وضعیت تحریم و ارز و اینجور چیزا چرا ما باید انقدر پول توی جیب عراقی ها بریزیم. هیئت گذرگاه های مرزی عراق اعلام کرد امسال 1,800,000 زائر از ایران به عراق رفتن که 80 میلیون دلار مستقیماً به خزانه مرکزی عراق پول وارد شده. خب این هزینه سوای پولایی که ایرانی ها توی عراق خرج کردن، تا زدی به این ارقام هزینه هایی که خود ایران برای پذیرایی و ارائه خدمات رفاهی و بهداشتی انجام داده اضافه کنید یه رقم کلانی میشه. حالا جالب چیه؟ جالب این که برای ثبت نام اربعین دانشگاه جامعه علمی کاربردی به دانشجوهای خودش اومده 2 میلیون وام میده، ولی همین دانشجو اگه برای مخارج زندگی و تحصیلش وام می‌خواسته 500,000 تومان بیشتر بهش وام نمیدن. دقت کردین؟ خلاصه که انگار خرج کردن پول توی عراق این روزا برای حکومت ما خیلی بیشتر توجیه داره، در حالی که هنوز خیلی جاهای استان کرمانشاه مردمی که خونه‌هاشون رو به خاطر زلزله از دست دادن هنوز توی چادر و کانکس زندگی میکنن. اما فعلا اولویت توی هرچه باشکوه تر برگزار کردن مراسم اربعینه. یکی دیگه از هوایشی اربعین امسال برگزاری راهپیمایی موسوم به بازماندگان اربعین بود. اینم حالا هر سال دیگه مد شده دیگه، یعنی اونایی که نتونستن برن کربلا اینا توی شهرهای محل اقامت خودشون راهپیمایی کنن و مشت محکمی به دهن یزید و آل یزید و اینا بزنن. حتی حکومت هم خیلی این راهپیمایی‌ها رو جدی گرفته و داره براش به شدت تبلیغ میکنه که خب به امید خدا کم کم اینم دیگه جا بندازه و به فهرست راهپیمایی‌ها و مراسم حکومتی خودش اینم اضافه کنه. البته به قول بهمن مفید خودشون میگن راهپیمایی مردمی، شما هم بگی مردمی، تو وارد این که خوبیت نداره.
نا 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 نا
چه مهتاب و ساکت، من چه خسته و چه تنها، برگای سرخ و نارنجی له میشه به زیر پا. وقتی هم که تو نباشی پاییز تهران قشنگ، من فقط غمگین و سردم که دلم واسه تو تنگه. پاییز تهران و بی تو لحظه لحظه میگذرونم، سایه خستم و بی تو روی برگا میکشونم. پاییز تهران و بی تو لحظه لحظه میگذرونم، سایه خستم و بی تو برگا میکشونم.
خب فرزاد تولد کیه؟
تولد شان جان کومز، رپر، بازیگر و طراح مد که به اسم پافدادی میشناسیمش. 4 نوامبر 1969 در منهتن امریکا به دنیا آمد و در نیویورک بزرگ شد.
بسیار خوب. مادرش دستیار معلم و مدل بود نه؟
بله، پدرش هم توی نیروی هوایی خدمت میکرد اما کارهای غیرقانونی هم کرده.
یعنی چی؟ مثلا در حد آبجو خوردن با شلوارک در ملای عام؟
نه نه، خلاف سنگین بوده طرف قشنگ.
چی بوده مثلا؟
ببین، با فرانک لوکاس، یکی از بزرگترین مواد پخش کنهای نیویورک، دستش توی کاسه بوده.
اوه چه بابای خلافی ده. باباش بوده دیگه. آره. حالا خود پافدادی بعدن اسمشو عوض کرد، گذاشت دیدی. آره. خودش هم خلافکار ملافکار بوده، اسمو عوض کرده یا چی یا نه؟
نه اسمو عوض کرده، در واقع بعد از اینکه رفت تو گروه دیرتی مانی اسمشو عوض کرد، البته تا سال 2012 که گروهشون از هم پاشید. حالا فرشید، خود اسم پاف میدونی جریانش چیه؟
پاف؟ نه والا، یادم قدیما ما به دخترها میگفتیم داف، دخترها به پسرها میگفتن پاف مثلا. همینه داستان.
نه، جریانش اینه که وقتی بچه بوده شاکی که میشده هی میگفته پف، واسه همین اسمش رو میذارم پف که به انگلیسی میشه همون پاف.
شوخی میکنی؟
نباور کن جدی.
واقعا تیکه کلام بچه رو برمیدارن میکنن اسمش. آخه تیکه کلام تازه تیکه کلام هم نه، تیکه کلام سودم که پف مثلا یه پوف گفته رو اسمش. آره، شده پوف.
ولی الان که بزرگ شده صدای باحالی داره انصافا.
آره، کارهای باحال هم زیاد کرده. یه فرهنگ سرا تأسیس کرده برای یاد دادن مهارت‌های زندگی به جوونا.
با جیزی $1,000,000 به قربانیان طوفان کاترینا کمک کردن
و شهردار نیویورک مثلا 13 اکتبر سال 2006 رو به افتخارش دیدی دی نامگذاری کرد.
بله، و 11 بارم نامزد جایزه MTV اروپا شده و 2 بارم تونسته جوایز MTV رو ببره.
دقیقاً. علاوه بر اینا 3 بارم به خاطر بهترین آلبوم رپ گرمی برده.
درسته. بسیار خوب، با هم بریم گوش کنیم به آهنگ I'll Be Missing You از پاف دادی.
دادی.
Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Watching us while we pray for you. Every day we pray for you. Till the day we meet again.
in my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed, strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits, stages they receive you on. Still can't believe you're gonna give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death.
فرشید والا نظر من در مورد استخاره اینه که مادر بزرگ من یک کتاب قرآن خیلی خیلی بزرگ داشت که همه مردم محل به این کتاب خیلی اعتقاد داشتن. من نمیدونم استخاره هایی که مادر بزرگم میگرفت چقدر درست یا غلط در میومد، ولی فقط اینه میدونم که به خاطر این کتاب ما خیلی عزیز دردونه محل بودیم.
بله خیلی ممنونم از تماس شما. خدا مادر بزرگتون رو اگه زنده هستن حفظ کنه، اگه فوت کردن بیامرزه. احتمالا کتابش خوش استخاره بوده دیگه، یعنی همش خوب می اومده. حالا گفتین مادر بزرگ، اگه شما دوستان اگه از مامان بزرگ یا بابا بزرگاتون برید بپرسید از قدیمی ترا، حتما یادشون اون قدیما مراجع تقلید برای خودشون شأن و جایگاه و عزت و احترامی داشتن. یعنی خیلی وقتا مثلا شاه مملکت هم نمیتونست رو حرفشون حرف بزنه. اما ظاهرا با اومدن جمهوری اسلامی دیگه کلاه خیلی از این مراجع بنده خدا دیگه پشمی نمونده براش. چی شده الان عرض میکنم. چند روز پیش ظاهرا آیت الله شبری زنجانی که مرجع تقلید هم هستن یه ملاقاتی میکنه با یه تعدادی از اصلاح طلبا. آقای خاتمی هم اونجا بوده. عکسای این ملاقات پخش میشه، خبر به جامعه مدرسین حوزه علمیه و آیت الله یزدی میرسه. خب قاعدتا از اونجایی که آیت الله یزدی مرجع نیست، اصولا در حد و اندازه‌ای نیست که بخواد اعتراضی بکنه و واکنشی نشون بده. یعنی اگه حوزه رو چه میدونم به پادگان بیام تشبیه بکنیم، اگه شبری زنجانی تیمسارش باشه، یزدی دیگه مثلا ته تهش صدفانسه حساب میشه. حالا دیگه صدفانسه نه سرگرد. بعد حالا همین آقای یزدی برداشت نامه سرگشاده زده به شبیری زنجانی که تو چرا رفتی با سران اصلاحات عکس گرفتی. تای نامه هم خیلی سفت و محکم گفته که دیگه تکرار نشه. فکر کن ظاهرا آقای شبیری هم در اعتراض به این نامه کلن از جامعه مدرسین استفاده دادن اومدن بیرون. این مسئله، این ماجرا توی توییتر هم خیلی سر صدا کرد. محمود صادقی نماینده مجلس توی توییترش نوشته بود نامه منسوب به آیت الله یزدی خطاب به آیت الله شبیری زنجانی به ویژه عبارت تحکم‌آمیز تکرار نشود فراتر از بی احترامی به مرجعیت، بی احترامی به حقوق شهروندی است. البته خیلی هم تو توییتر نظرشون این بود که تو دعوای بین دو تا روحانی آدم بهتر فقط نیم کیلو تخمه بگیره بشکنه تماشا کنه. بعضی هم مثل کاربری به نام آقای دیپلمات معتقد بودن مسئله مهمتری از دعوای دو تا روحانی هست که درگیرش باشیم. این کاربر نوشته بود در دعوای یزدی و شبیری تو دختر خیابان انقلاب باش. اشاره شون هم به خانمی بود که درست همزمان با این دعواها دیروز توی میدان انقلاب وسط میدان ایستاد و به حجاب اجباری اعتراض کرد و تصاویرش به شکل گسترده‌ای توی فضای مجازی پخش شد. خلاصه ما هم به این مقدار بسنده می‌کنیم و به هر حال دعوای بین روحانیت هم مثل دعوای زن شوهریه دیگه. امروز قرد قهرن فردا آشتی می‌کنن. نباید خیلی جدی گرفت راستیتش. بله شما هم جدی نگیرید.
همه میگن ابرا رو بغل کن، همه دنیا رو عوض کن، اما هیچ شبی صبح نمیشه بدون تو. دویدم از روز ازل، هی میرسم به اول، رو مرز هیچ و پوچم بدون تو.
میخوام به جز تو نه به یه
خب آخرین لحظات برنامه رسیدیم. من یه چند تا زمزهاتون رو بخونم. بابای هیمن از نوار غزه بلاک یک، خاندایی سلطان شیفت از نمیدونم از کجا، کپتن سوشی از شیراز، ساغه از تهران، ارغوان ارسلان نوید از تورنتو، مازیار از اصفهان، علی محجوب از پونک، رضا و نینا ونکوور کانادا، پوری از ایران تهران، کاوه از شمال زیبا و خلوت، پیام و منا در حال رنگ کردن و گوش کردن فرشید، محمد از تهران، سعید بابای هستی از ارومیه و تعدادی دیگه از امضا کنندگان. در آخرین لحظه های نیسکا چه خوبه که دلتنگ باشیم برای هم. دلتنگی اگر امیدی برای بازگشت باشه خیلی هم بد نیست. دلتنگی میکنیم و از زبان فاضل نظری عاشقانه میخونیم: در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم، اصلا به تو افتاد مسیرم که بمیرم، یک قطره آبم که در اندیشه دریا، افتادم و باید بپذیرم که بمیرم، یا چشم بپوش از من و از خیش برانم، یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم. این کوزه ترک خورد چه جای نگرانی است، من ساخته از خاک کویرم که بمیرم. خاموش مکن آتش افروختم را، بگذار بمیرم که بمیرم که بمیرم. عصر چهارشنبه‌تون بخیر، دلتنگیاتون ناپایدار.
ای تو پروانه من، هم چو شمعم که از رفتن تو بسوزم، رفته ای بی من ای بی وفا، تو چه آورده ای به روزم. بی خبر رفته ای و خبر از دل بیقرارم نداری، آتشم میزند این تب عاشقی، این غم بیقراری. بیقرارم نگارم، تیره شد روزگارم، ابریم همچو باران، کجایی تو جان که طاقت ندارم. بیقرارم نگارم، بازا تیره شد روزگارم، ابریم همچو باران، کجایی تو جان که طاقت ندارم. بازم تیره شد روزگارم،